تشکر مرزیه رستمی. خانم رستمی د کندوز ولایت څخه د شوزو د دفتر د شوزو لپاره په نوم د مرکز رئیس نن زموږ سره په شکست سکوت پروګرام کې و. اوس هم دری پروګرام زموږ همکاران پر مخ وړي.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی دو طرف استودیو طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در انفجار امروز در کابل که یک عضو ولسی جرگرا هدف قرار داد، حداقل 9 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. خود خان محمد وردک در این انفجار زخمی شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستار فروغ.
انفجار در کابل نزدیک به 10 کشته و حداقل 20 زخمی بر جای گذاشته است. محدودیت های سختگیرانه به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در بریتانیا از امروز به اجرا گذاشته می شود. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گروه های انرژی و محیط زیست در اداره اش را مشخص ساخت. تفصیل خبرها. محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان میگوید که 9 غیر نظامی در انفجار موتربم در کابل امروز کشته شدند و چندین تن دیگر به شمول خان محمد وردک عضو ولسی جرگه زخم برداشتند. آقای اندرابی به خبرنگاران در محل رویداد درباره تلفات انفجار جزئیات داد.
9 نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت، تا بال 20 نفر زخمی گزارش شده که همه زخمی ها به وقت زمانش به شفاخانه ها انتقال شدند.
انفجار پیش از چاشت امروز در منطقه اسپینکلای ناحیه پنجم شهر کابل رخ داده و گفته می شود که هدفش موتر خان محمد وردک عضو ولسی جرگه بوده که از آنجا عبور می کرد. مسئولیت رویداد را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. در یک خبر دیگر داریم که در انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار یک پلیس کشته شده و 2 تن دیگر زخم برداشتند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت یک رنجر پلیس حوالی ساعت 10 پیش از چاشت امروز در منطقه امید آباد هدف انفجار ماین قرار گرفت. مسئولیت این رویداد را هم تا کنون کسی یا گروه نپذیرفته. به اساس گزارش ها در بخشای از ولایت ننگرهار، طالبان و هم جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش فعال هستند. یک مقام محلی ولایت اروزگان از وارد شدن تلفات سنگین به گروه طالبان خبر می دهد. احمد شاه ساحل سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت ده ها جنگجوی طالبان دیروز در جریان حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی دهراوود کشته شدند، اما او در مورد آمار دقیق جزئیات نداد. ساحل افزود که بازار ولسوالی دهراوود تا هنوز در کنترل طالبان قرار دارد، اما به گفته او عملیات برای بازپسگیری آن به زودی آغاز خواهد شد. گروه طالبان درباره وارد شدن تلفات به افراد این گروه در دهراوود هنوز چیز نگفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا محدودیت‌های سختگیرانه را به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در آن کشور از امروز اعلام کرد. آقای جانسون در حال این اقدام را به اجرا گذاشته که از چندین مورد ابتلا به یک نوع تازه ویروس کرونا در بریتانیا خبر داده شده. این ویروس که بر اساس گزارش‌ها خیلی زود سرایت می‌کند، زنگ‌های خطر را در اروپا به صدا درآورده. صدر اعظم بوریس جانسون و متخصصان بریتانیایی می‌گویند امکان سرایت نوع تازه ویروس کرونا تا 70% است. شیوع این ویروس در میانه‌های ماه سپتامبر در جنوب شرق انگلستان ثبت شد و حالا موارد مثبت آن در لندن افزایش یافته. مقام‌های بریتانیایی و سازمان صحی جهان گفتند که در مورد نوع تازه ویروس کرونا با هم گفتگو خواهند کرد. موارد این ویروس در برخی کشورهای دیگر هم ثبت شده. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گروه های انرژی و محیط زیست در اداره اش را مشخص ساخت. بایدن گفته که این گروه ها جزی از برنامه بزرگ حکومت برای رفع هشدارهای اقلیمی خواهند بود. او شنبه در مرکز ایالت دلاور در جریان یک نشست گفت تغییرات اقلیمی و محیط زیست در اولویت کارهای اداره او جا خواهند داشت. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با مردم کشورش پیام داد که همزمان با یک دست بودن برای مبارزه با ویروس کرونا در تغییرات اقلیمی هم به وحدت عمومی نیاز است. به گفته جو بایدن او ایالات متحده را به پیمان اقلیمی پاریس دوباره باز خواهد گرداند. و در ادامه وخامت روابط میان واشنگتن و مسکو، ایالات متحده در نظر دارد تا دو کنسولگری اخیرش را در روسیه بسته کند، اما فعالیت سفارت ایالات متحده در مسکو همچنان ادامه خواهد یافت. وزارت خارجه ایالات متحده به روز شنبه تایید کرد که امریکا کنسولگری خود را در ولادیوستوک در شرق دور خواهد بست و فعالیت کنسولگری دیگرش در یکاترینبورگ چارمین شهر بزرگ روسیه را به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک سخنگوی این وزارت در بیانیه به رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی گفت که مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده در مشوره با جان سلیوان سفیر آن کشور در مسکو در این باره تصمیم گرفته. به گفته او این تصمیم به عنوان بخشی از تلاش های جاری برای حصول اطمینان از مسئولیت و امنیت فعالیت ماموریت دیپلماتیک ایالات متحده در فدراسیون روسیه اتخاذ شده.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انفجار امروز در کابل، یک عضو ولسی جرگه به نام خان محمد وردگ را هدف قرار داد. خود آقای وردگ در این انفجار زخمی شده و وضعیت وی خوب خوانده شده است.
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت، کابل 20 نفر زخمی گزارش شده که همه زخمی ها به وقت زمان به شفاخانه ها انتقال شدند.
در حالی که از ابتلا به یک نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا خبر داده می شود، این کشور برای جلوگیری از شیوع کرونا سر از امروز تدابیر شدیدتر را روی دست گرفت. از بغلان هم گزارش داریم، خشونت با زنان در این ولایت افزایش یافته است.
مورد اذیت روحی، روانی و جسمی قرار گرفتم. بارها مورد لاتکوب قرار گرفتم. به خاطر آبروی خودم مجبور شدم که سکوت کنم.
مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار کاروان زهر را که تلاش‌های جلوگیری از کاروبار مواد مخدر و اعتیاد را بررسی می‌کند فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت داخله می‌گوید که در انفجار امروز در کابل 9 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیامی که به رسانه‌ها فرستاد گفته است که انفجار در موتر حامل خان محمد وردگ عضو ولسی جرگه صورت گرفته که در این رویداد آقای وردگ زخمی شده است. این در حالی است که افزایش خشونت در افغانستان در این اواخر به نگرانی‌ها افزوده است. ولسی جرگه هم تایید می‌کند که انفجار در موتر خان محمد وردگ صورت گرفته است. همکارم حمید حکیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
امروز ولایت‌های مختلف افغانستان گواهی حملات انفجاری بود. صبح کابل هم با یک حمله انفجاری آغاز شد. این انفجار قوی خوانده شده و حتی گفته شده که خانه‌های مسکونی محل رویداد نیز خسارمند شدند. مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان به رادیو آزادی میگوید که انفجار صبح امروز در منطقه خوشخالخان مینا مربوط به حوزه پنجم امنیتی صورت گرفته که در آن 9 غیر نظامی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. آقای اندرابی گفت:
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت، کابل 20 نفر زخمی گزارش شده که همه زخمی ها به وقت زمان به شفاخانه ها انتقال شدند. یک نفر از کلای معظم مردم افغانستان و کلیسای به کابل خان وردگ هم در بین زخمیات، وضعیتش خوب گزارش شده.
طارق آریان سخنگوی وزارت داخله در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است که انفجار در موتر خان محمد ورک عضو ولسی جرگه صورت گرفته است. تا به حال نوعیت این انفجار مشخص نشده است، اما انفجارهای اخیر در کابل بیشتر ناشی از ماین‌های مغناطیسی جاسازی شده در موترها بوده است. میر محمد کتوازه معاون نخست ولسی جرگه نیز تایید میکند که در سه موتر آقای وردک انفجار صورت گرفته است. پیش از این موتر توفیق وحدت دیگر عضو ولسی جرگه نیز در 23 مای جاری خورشیدی هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته بود که در نتیجه دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. جلال آباد مرکز ننگرهار نیز حدود ساعت 10 بجه پیش از چاشت امروز گواهی حمله انفجاری بود که در نتیجه یک پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. انفجار دیگر در رسوالی بارک ولایت بدخشان صورت گرفته است. مسئولان محلی بدخشان به رادیوآزادی گفتند که این رویداد ماین چسبکی جاسازی شده در یک موتر نوی کرولا بوده که در نتیجه سه تن زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت یک فرد انتحاری با موتر پر از مواد انفجاری در رسوالی نوای هلمند پیش از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی از بین برده شده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که در این رویداد دو سرباز ارتش زخمی شدند. در پلی علم مرکز ولایت لوگر نیز انفجار صورت گرفته که در نتیجه یک غیر نظامی زخمی شده است. تا به حال هیچ گروهی مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. این در حالی است که نگرانی ها در پیوند به افزایش خشونت ها در افغانستان در این اواخر افزایش یافته است. دیبرال لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که در دور دوم گفتگوهای صلح موضوع کاهش خشونت ها باید در اولویت قرار داده شود. بانو لاینز به روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که تمام باید داخل در جنگ فشار بیاورند تا خشونت ها را گونه زا و دوامدار کاهش دهند. از سوی دیگر زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان یک بار دیگر از طرفهای جنگ خواسته که خشونت‌ها را کاهش دهند و هر چه زودتر آتش بس کنند. آقای خلیزاد شب گذشته در رشته توییت‌های نوشته است: افغان‌ها باید برای نجات جان‌های سالان در مبارزه با مهمات منفجر ناشده یکجا با جامعه جهانی کار کنند. بعد از معلومات وزارت داخله افغانستان، مخالفان مسلح دولت در مایباری و حمله انفجاری انجام دادن که در
شنوندگان عزیز پوزش میخواییم از کیفیت صدا پوزش میخواییم. همکار ما از طریق تلفن همراه ما در تماس بودند. در گزارش وی شنیدید که کابل و چندین ولایت از جمله ننگرهار، بدخشان، هلمند و لوگر امروز شاهد انفجاراتی بودند که تلفات هم در پی داشته است. در انفجار امروز در کابل که موتر یک عضو ولسی جرگه به نام خان محمد وردک را هدف قرار داد، حداقل 9 نفر کشته و حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند. از جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی، پرسیدیم که چرا دولت نمیتواند از انفجارها در پایتخت جلوگیری کند. وی در پاسخ چنین گفت:
اول خوب رهایی بخشی از زندانیان حرفه‌ای طالبا که در زندان بگرام و پل چرخی بودند، در گذشته در بخشای فعالیت‌های شهری سهم داشتند. رها شدن از اینا فرصت بیشتر برای طالبا فراهم ساخته و یا با سایر گروه‌هایی که با اینا در ارتباط هستند که فعالیت‌ها را انجام بدهند. بخش دیگر هم زمان با مذاکرات صلح دوحه و یقینا شما میدانید در گفتگوها طرف‌ها خواستای بلند خود مطرح میکنند. در کابل یک تبلیغات وسیع ضد طالبا روان بود و این موجبی شد که عملیات‌هایی را که انجام داد از این فرصت و خلا استفاده کرد بیشتر به طالبا ارتباط داده شود. یک نوع رقابت ناسالم شکل گرفته نظر تبلیغاتی یا زورآزمایی امنیتی در پایتخت که میخواین از یک جانب بخش از دولت در این مورد اقدامات کلان داشته باشه، اطمینان بده، و طالبا میخواین که ظرفیت های خودشان در ترورای دفن در فعالیت های مینای چسبکی هم انجام بدن، عقب نمانند که میتونن دسترسی دارن.
کوهستانی صاحب،
در مجموع وقتی روند گفتگوها است باید احتراز شود از دامن زدن اختلافات بیشتر.
کوهستانی صاحب، آیا فکر نمیکنین که رقابت های زورمندان در داخل دولت هم در چنین ناامنی ها سهم و نقش داره؟
به هیچ شک نیست. من لحظات قبل هم اینجا با دوستایم صحبت داشتم که انفجار متربمی که امروز بالای آقای وردک شده، چونین وضعیتهای گاهی صورت میگیره که افراد اختلافات ذات البینی، رقابتهای محلی و منطقهی، رقابتهای سیاسی و سایر قضایا پای خود داشته باشه که افراد کوشش بکنن انتقام جویی کنن و الزام ازی به گروه های تروریستی بر بگردن یا به نحو گروه های تروریستی را استخدام بکنن به اهداف شخصی در بدل پول بر انتقام کشی های شخصی و اختلافات داخلی. چون این وضعیت در آشفتگی موجود سیاسی افغانستان هیچ از تصور دور نیست و بخش از این فعالیت ها میتونه چون این باشه، یعنی رقابت های درونی و شخصی و کارگیری از اهداف دشمن، از رویکرد دشمن، از نام دشمن صورت بگیره.
جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی، درباره وضعیت کابل ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
با گزارش های از انتشار یک نوع جدید ویروس کرونا در برتانیا، این کشور سر از امروز تدابیر شدیدتری را اعلان کرد. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
سیستم هوشمند، کامره ها و ترازوهای دیجیتالی امروز در افغانستان فعال می شود. فرید نوخت، عامر بخش رسانه های وزارت مالیه، امروز بر رادیو آزادی گفت این پروژه امروز به طور رسمی فعال می شود. به اساس آن از فساد و مداخلات در گمرکات جلوگیری صورت می گیرد. وی همچنین گفت از طریق این سیستم معلومات در مورد وزن موترهای تجارتی با شکل دیجیتالی به سیستم داخل می شود. با گفته آقای نوخت، تا کنون در گمرکات تورخم، اسلام قلعه، نیمروز و اسپین بولدک نصب شده و بعد از این در گمرکات حیرتان، آقینه، شیرخان بندر، دند پتان، ابو نصر فراهی این سیستم نصب می گردد. اما پیش از این وزارت مالیه از نصب این سیستم در گمرک دند پتان خبر داده بود. عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه، پیش از این گفته بود تجهیز گمرکات با وسایل عصری و نصب ترازوهای دیجیتالی سبب نگرانی علاقات مافیایی می شود و این کارها و اولویت های وزارت مالیه است که با صورت جدی در تمام گمرکات آغاز خواهد شد. سطح تولید آلوبخارا در غزنی و قندهار افزایش یافته است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در هزاران هکتار زمین در این ولایت درختان آلوبخارا غرس شده است که همه ساله هزاران تن آلوبخارا از آن به دست می آید. آقای رستمی می گوید در این دو ولایت 4 نوع آلوبخارا حاصل می دهد که نوع دل جنجشکان از همه بهتر در بازارهای جهانی ارزش دارد. با گفته وی، آلوبخارای افغانستان به کشورهای هند، پاکستان، امارات متحده عربی، انگلستان، امریکا و کانادا صادر می شود. با اساس ارقام ریاست احصایی وزارت زراعت و مالداری، در سال 1398 در افغانستان 1144 هکتار زمین باغهای آلوبخارا احداث شده است که سطح تولید آن به حدود 8790 تن می رسد. با گفته مقامات، عملی شدن برنامه‌های آموزشی، احداث باغهای جدید آلوبخارا و همکاری دوامدار باغداران سبب افزایش میزان تولید آلوبخارا شده است. آلوبخارا بیشتر در ولایت غزنی، لوگر، پروان، اروزگان، کندهار، زابل و میدان وردک تولید می شود و کندهار، غزنی، کابل، فاریاب، اروزگان از جمله ولایت تولید کننده آلوبخارا به شمار می روند که از این ولایت هزاران متریک تن آلوبخارا را جمع‌آوری و به بازارها عرضه می گردد. برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی امروز در بازارهای کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار امریکایی 77 افغانی 5 پول، 1 یورو 94 افغانی، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 20 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
1:19 دقیقه بعد از ظهر است. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا محدودیت های شدیدتر را به منظور جلوگیری از شیوع کرونا سر از امروز اعلام کرد. او در حال دست به این اقدام می زند که از چندین مورد ابتلا به یک نوع تازه ویروس کرونا در این کشور خبر داده شده است. نوع جهش یافته ویروس که بر اساس گزارش ها سریع تر سرایت می کند، زنگ خطر را در اروپا به صدا درآورده است. همکار مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و متخصصان بریتانیایی میگویند که نوع تازه ویروس کرونا در مقایسه با نوع قبلی آن تقریبا 70% سرایت پذیرتر است. جانسون دیروز یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود گفت فروشگاه‌ها و مغازه‌ها در شهر لندن و دیگر بخش‌های جنوبی این کشور که با آنها نیاز فوری دیده نمی‌شود مسدود شدند. او افزود
throughout this pandemic
در جریان عمل‌گیری گفته بودیم که باید با واسطه علم راهنمایی شویم. زمانی که علم تغییر می‌کند، پاسخ ما هم باید در برابر آن تغییر کند. زمانی که ویروس حمله اش را تغییر می‌دهد، ما هم باید نوحه دفاع خود را تغییر دهیم. من به مثابه صدر اعظم شما صمیمانه باور دارم که هیچ بدیل دیگری ندارم. شیوع نوع جدید ویروس کرونا به تازگی در جنوب شرق انگلستان ثبت شده و حالا موارد مثبت آن در لندن افزایش یافته. مقام‌های بریتانیایی و سازمان صحی جهان گفتند که در مورد نوع تازه ویروس کرونا در تماس بودند. پاتریک والنس مدیر ارشد بخش علمی بریتانیا گفت که فکر میکند که نوع جدید عمل‌گیری ویروس کرونا در برخی کشورهای دیگر به شمول آفریقای جنوبی هم ثبت شده، اما در بریتانیا ممکن از پیش آغاز شده باشد. در این میان حکومت هلند در واکنش به خبر سرایت سریع نوع جدید کووید 19 در بریتانیا امروز یکشنبه همه پروازهای طیاره‌های مسافربری از آنجا را منع کرد. وزارت صحت هلند در اعلامیه گفت که نوع جدید ویروس کرونا خیلی سریع و با بسیار آسانی سرایت میکند. در پاسخ به افزایش نوع جدید ویروس کرونا صدر اعظم بوریس جانسون گفت که تجمعهای بزرگ جشن کریسمس برگزار نخواهد شد. او افزود که در 5 روز کریسمس تنها 3 خانواده اجازه دارند با هم دیدار کنند. بریتانیا گزارش داده که نزدیک به 2 میلیون نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلاند. بریتانیا دومین کشور در سطح اروپا است که قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 در آن به بیش از 66,000 رسیده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات بغلان میگویند که خشونت با زنان در این ولایت رو به افزایش نهاده است. اینکه انگیزه و دلایل آن چیز دقایق بعد خواهیم شنید، ولی در این قسمت برنامه همکارم حمید حکیمی مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه 8 صبح در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان و معامله که در این جریان صورت گرفته ابراز نگرانی کرده و نوشته است در این معامله پاکستان سودی بیشتر به دست می آورد. روزنامه درباره چگونگی این معامله وضاحت نداده است. در سرمقاله آمده است که پاکستان در بدل کاهش خشونت ها با حکومت افغانستان چنین تفاهم میکند که از یک سو زندانیانشان را از بند رها میکنند، از طرف دیگر اعتمادی امریکا را جلب میکند. به باور نویسنده کاهش خشونت ها یک طرح مشروط است، زیرا حکومت افغانستان مجبور است تا خواست پاکستان را بپذیرد. به اساس معلومات نویسنده در طرح میان افغانستان و پاکستان شرایط پاکستان این خواهد بود که زندانان خطرناک آنها رها شوند و روابط حکومت افغانستان با هند تغییر کند. روزنامه دولتی هیواد هم در سرمقالهش تأکید کرده است که پاکستان در مورد صلح افغانستان صادق نیست. در سرمقاله ادعا شده است که پاکستان با مهارت زیاد تلاش میکند تا مسئولیت گسترش دامنه قتل‌ها، ناامنی‌ها و جلوگیری از پیشرفت‌های اقتصادی و توسعه‌ای و نیز قتل‌های هدفمند و کشتار افغانان را از سوی طالبان به دوش هندوستان بیاندازد.
نویسنده هیواد نوشته است با این مسئله پاکستان یک بار دیگر در مورد صلح افغانستان نیت نادرست خود را آشکار می سازد. در سر مقاله به سخنان اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اشاره شده است که گفته است ممکن مسئولیت برخی موانع سد راه صلح افغانستان به دوش هندوستان باشد. نویسنده نوشته است هدف از چنین اظهارات پاکستان این هم است که به همین بهانه حکومت افغانستان را با هند مواجه سازد. اما به باور نویسنده مسئله اصلی این است که نیت پاکستان معلوم است که جنگ در افغانستان را برای تأمین منافع خود می خواهد و باز هم برای صلح افغانستان صادق نیست. و روزنامه مسیر با آن تفاهم نامه سازمان ملل و طالبان اشاره کرده که در مناطق زیر اداره طالبان 4000 مکتب غیر رسمی ساخته است. نویسنده مسیر نوشته است نگرانی مهم و جدی این است این یک مثال روشن روابط خارجی ها و سازمان ملل متحد با هر دو طرف در افغانستان است. نویسنده تاکید میکند که این حراس وجود دارد که چنین روابط و برنامه ها در یک زمان در افغانستان زمینه ایجاد دو حکومت قبول شده را فراهم میسازد.
مقام های بغلان میگویند خشونت با زنان در این ولایت افزایش یافته است. به گفته آنها بیشتر خشونت ها به دلیل ناامنی و عرف و عادت های ناپسند در محیط خانواده ها صورت می گیرند. تأکید همین است که باید عوامل خشونت در برابر زنان برداشته شود. بشیر احمد غزالی از پل خمری گزارش می دهد.
همیرا با اسم مستعار خانم 34 ساله از شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان است. او میگوید پس از 10 سال زندگی مشترک حالا از زجر و شکنجه های روحی و جسمی شوهر و خانواده شوهرش به سطوح آمده و میخواهد از همسرش جدا شود.
چون من مدت 10 سال قبل ازدواج کردم و در این مدت کاملا از طرف خود شوهرم و فامیلش مورد اذیت روحی، روانی و جسمی قرار گرفتم. بارها مورد لت و کوب قرار گرفتم. به خاطر آبروی خودم مجبور شدم که سکوت کنم. فعلا دوای تفریق کردیم و تقریبا 2 جلسه‌اش خلاص شده.
او که خواست هویتش مخفی نگه داشته شود در رادیو آزادی گفت قصه های تلخ و دردناک از زندگی دارد ولی به خاطر تهدیدات امنیتی نمیتواند آن را بیان کند. حمیرا تنها زن افغان نیست که زندگی زجرآلودی را به سر میبرد. اورانوس عاطفی مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید در این ولایت از زنان و دختران زیادی هستند که زندگی تلخی دارند ولی به دلایل چون عدم دسترسی به عدالت و یا هم تهدیدات و احساس شرم نمیتوانند کار انجام بدهند. او میافزاید با وجود همه تلاش ها خشونت با زنان در بغلان نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش نیز میباشد.
آمار قضایا نسبت به سال 1398 دقیقا که نسبتا افزایش یافته. نگرانی ما دقیقا که بیشتر شده از این ناحیه که چرا روز به روز آمار قضاهای خشونت بیشتر شده میره با وجود که برنامه یاگوهدهی گرفته میشه و همچنان پولهای گزاف دهی بخش نهادها مصرف میکنن.
او آمار خشونت با زنان تا حالا یعنی در 9 ماه سال روان خورشیدی در بغلان را بالاتر از 200 قضیه به شمول 9 قتل بیان کرد. خشونت های مانند لت و کوب، تفریق، طلاق، فرار از منزل، عدم پرداخت نفقه، اختطاف و قتل که حدود 20% در قیاس به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته است. خانم عاطفی دلیل افزایش خشونت با زنان در بغلان را فقر ناشی از کرونا، مرد سالاری و افزایش ناامنی ها در این ولایت می داند و اینکه با وجود همه تلاش های حکومت افغانستان و همکاران بین المللیش در جهت کاهش خشونت با زنان چرا خشونت ها کاهش نیافته. زهره کریمی از فعالین حقوق زن در ولایت بغلان می گوید
دلیل اساسیش این بوده می تانه که بیخبری از قانون است. با وجود از اینکه قانون وجود داره به نام قانون محو خشونت علیه زنان، اما هنوز ما موفق به این نشدیم که آمار خشونت را به صورت جدی و قطعی کاهش دهیم.
خانم کریمی می افزاید بیشتر قضایای خشونت در روستاها، محلات دور از حاکمیت قانون و در محیط خانواده صورت می گیرند که اگر علل و عوامل آن برداشته شوند شاید به زودی تغییرات مثبتی در این زمینه رونما گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام کاروان زهر را با هم خواهیم شنید. این پروگرام هفتوار تلاش های جلوگیری از کاربار مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد را بررسی می کند. ولی قبل از پروگرام توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستار فروغ که همین اکنون داخل استودیو شدند. فروغ صاحب بفرمایید.
محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان میگوید که 9 غیر نظامی در انفجار موتربم در کابل امروز کشته شدند و چندین تن دیگر به شمول خان محمد وردک عضو ولسی جرگه زخم برداشتند. یک مقام محلی ولایت اروزگان میگوید که 10 تن از طالبان در نتیجه حمله های هوایی نیروهای افغان در ولسوالی دهراوود به روز شنبه کشته شدند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا محدودیت‌های سختگیرانه را به منظور جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا در آن کشور از امروز اعلام کرد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا گروه‌های انرژی و محیط زیست در اداره‌اش را مشخص ساخت و ایالات متحده در نظر دارد تا 2 کنسولگری اخیرش را در روسیه بسته کند.
و دوستان عزیز، به ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه برایتان میگوییم که فصل تازه کشت کوکنار در ولایت گرمسیر آغاز شده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
محکمه استیناف ولایت ننگرهار 5 قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. عطاالله خویانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید محکمه استیناف این ولایت به تاریخ 25 قوس با برگزاری جلسه قضایی این 5 تن را که در 3 قضیه مختلف قاچاق یکجا با بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شده بودند از 1 الی 4.5 سال حبس محکوم به مجازات کرد. 4 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شدند. پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی میگوید در قضیه نخست 2 تن که میخواستند نزدیک به 1 کیلوگرم هیروئین را در داخل کپسول ها و در بدنشان به هند قاچاق کنند دستگیر شدند. در قضیه دوم نیز 2 تن که میخواستند بیش از 1 کیلوگرم هیروئین را در داخل تایرهای ویلچر بایسکل از طریق این میدان به شهر دهلی کشور هند قاچاق کنند از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شدند. نزدیک به 30 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر در 8 ولایت افغانستان بازداشت شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در ولایات کابل، پروان، ننگرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندوز و تخار 28 تن را هنگام قاچاق و توزیع مواد مخدر بالای پرچون فروشان و معتادان مواد مخدر دستگیر کرد. از نزد آنان بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر و مقدار پول نقد نیز به دست آمده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر 44 قاچاقبر را محکوم به مجازات کرد. این 44 تن که در پیوند با 33 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، 4 تن آنان از سوی محکمه ابتدایه از 6 الی 18 سال و 40 تن دیگر آنان از سوی محکمه استیناف به حبس‌های مختلف محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی این مرکز با رادیو آزادی گفت که از نزد این قاچاقبران 105 کیلوگرم هیروئین، 116 کیلوگرم تریاک، 1250 کیلوگرم چرس و 13 کیلوگرم شیشه به دست آمده است.
از همکار ما موسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. در ولایت گرمسیر فصل تازه کوکنار آغاز شده.
در کورنی چهار وزارت کم پلان جو کرده.
پلان را که وزارت داخله ساخته بر بنیاد آن خواست در ده ولایت افغانستان مزارع کوکنار تخریب خواهد شد.
در گزارش دیگر میشنویم که اطفال کارگر چقدر در خطر اعتیاد به مواد مخدر به سر میبرند.
معلم وای که کار کوکنار باران و آغاب و بوتان.
این بار در بخش مصاحبه از دکتر فریمان نکهت درباره اعتیاد مجدد کودکان میشنویم.
اینا چی مستقیم چی غیر مستقیم معتاد میشن که باید اینا تداوی شن.
یک معتاد خاطرات دوران اعتیاد به مواد مخدر را برای ما قصه میکند.
وقتی که مواد مخدر رو آوردم یک انسان شدم که از ما چیز استفاده شده نمید.
و در پایان مثل همیشه یک درامی جالب داریم.
خیرت باشه شاگل، برای چی آمدی؟
خودت میفهمی دیگه که برای چی آمدیم.
ما چی بفهم که در این دوکان کلان ما چی کار داری؟
حالا موضوع نخست برنامه را از کشت کوکنار در ولایات گرمسیر آغاز میکنیم. همزمان با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در ولایات گرمسیر، دولت افغانستان روی پلان محو مزارع کوکنار کار میکند. پلان محو مزارع کوکنار که برای سال 2021 میلادی ترتیب شده، قرار است در مرحله نخست در ده ولایت گرمسیر کشور که بیشترین کوکنار در آن کشت می شود تطبیق خواهد شد. اعضای مشران جرگه در حال که از دهاقین می خواهند که تا از کشت کوکنار دست بکشند، از اقدام حکومت برای محو مزارع کوکنار نیز استقبال می کنند. اما با توجه به گسترش دامنه جنگ در اکثریت ولایات، به موفقیت این برنامه بی‌باورند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
در چهارمین فصل سال جاری شمسی در اکثریت ولایات گرمسیر افغانستان آمادگی ها برای کشت کوکنار آغاز شده و تا چند روز دیگر کشت آن عملا صورت خواهد گرفت. منابع در حکومت افغانستان به رادیو آزادی میگویند حکومت قصد دارد که در سال 2021 میلادی عملیات محو مزارع کوکنار را گسترش دهد و برای اجرای این عملیات برنامه محو مزارع کوکنار نیز روی دست است. به گفته منبع قرار است مرحله نخست این برنامه در ولایات گرمسیر افغانستان، جایی که قرار است چهارمین فصل کوکنار در ماه حمل آماده حاصل دهی شود، اجرا گردد. خواستیم در رابطه با جزئیات این برنامه نظر وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت با تماس‌های مکرر حاضر به مصاحبه نشد. این در حالی است که حکومت افغانستان توانست در سال 2020 میلادی که روزهای انگشت شمار به پایان آن باقی مانده، کمتر از 1000 هکتار مزارع کوکنار را تخریب کند و تا حال سروی و هیچ آماری در رابطه به میزان کشت کوکنار و تولید تریاک در این سال نشر نشده است. هاشم الکوزای عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه در صحبت با رادیو آزادی ترتیب پلان محو مزارع کوکنار از سوی وزارت داخله را تایید می کند. آقای الکوزای می گوید با توجه به شدت و گسترش دامنه جنگ در نزدیک به 30 ولایت به ویژه ولایت گرمسیر افغانستان، امکان موفقیت برنامه محو مزارع کوکنار خیلی اندک است.
د کورنی چارو وزارت کم پلان جو کړی دی.
پلان را که وزارت داخله ساخته بر بنیاد آن خواست در دولت افغانستان مزارع کوکنار تخریب خواهد شد، اما در اینجا جنگ مشکل ایجاد کرده است. در 28 ولایت جنگ شدید جریان دارد و من فکر نمی کنم که این پلان عملی شود و کوکنار از بین برده شود. از سوی دیگر دهقانان نیز باید متضرر نشوند و بازار و جبر کوکنارشان تخریب نشود، بلکه با دادن بدیل کوکنار قناعت آنان حاصل شود.
حکومت افغانستان نتوانست در اوایل سال جاری شمسی پلان جامعی برای محو مزارع کوکنار ترتیب کند و دلیل آن نیز ظاهرا نبود بودجه کافی بوده است. اما وزارت داخله مصروف شدن پلیس مبارزه با مواد مخدر در عملیات بر ضد طالبان را دلیل عدم اجرای این عملیات می داند.
در گزارش همکار ما مرسلی نرسلا شنیدیم که همزمان با فصل تازه کشت کوکنار در ولایات گرمسیر، دولت افغانستان روی محو مزارع کوکنار کار می کند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا به وضعیت کودکان کارگر نگاه می کنیم که چقدر در خطر اعتیاد به مواد مخدر به سر می برند. کار مانع رشد جسمی و ذهنی کودکان می شود و امکان معتاد شدن کودکان به مواد مخدر بیشتر است. وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که تعداد کودکان کارگر در افغانستان زیاد است و با توجه به استفاده روزافزون مواد مخدر در ساحات کار و سطح شهر از سوی بزرگسالان، کودکان در معرض جدی اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. همکار ما مرسلی نرسلا در این گزارش با یک کودک کارگر که مادر و پدرش معتادن و این کودک روزانه دو وقت کاری کار می کند صحبت کرده است. این گزارش را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
معلم وای که کار کنه باران و آقا و منو بوتان خاصی و جور سپلی
با سرباز کودک 14 ساله در یکی از شفاخانه های ترک اعتیاد در کابل صحبت کردیم، جایی که مادرش به منظور ترک اعتیاد بستری است و سرباز هر روز در پایان کار به عیادت وای می آید. سرباز می گوید اعتیاد مادر و پدرش به مواد مخدر وی را وادار ساخت تا در این سنه کم کار کند و برای خوراک و لباس خواهران و برادرانش پول کمایی کند.
کارنامه دیر که هتل که کار کرده دو زمله
زیاد کار کردیم. در هتل کار کردم، دو جای در نونوایی کار کردم. وقتی در هتل کار می کردم و پول کمتر برایم می داد، با آن گذران ما نمی شد. بعد با کسانی دیگری برای کار می رفتم. پول را برای پدر و مادرم نمی دادم، چون آنها با این پول پودر می خریدن. با آن پول برای خواهرم بود می خریدم و نان می خریدیم. وقتی مادر و پدرم مواد مخدر می کشیدن، ما هم به حال بودیم. وقتی نمی کشیدن، ما هم بی حال می شدیم.
بررسی های دولت افغانستان نشان می دهد که نزدیک به 300 هزار تن در افغانستان به گونه مستقیم به مواد مخدر معتاد اند و اکثریت این افراد معتاد در شهرها و محلات پرتجمع، جایی که کودکان نیز حضور دارند، رفت آمد می کنند. سازمان ملل متحد دریافته است که کودکان، به ویژه کودکان کارگر در شهرها، در معرض جدی اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند، زیرا گروه های مختلف و منظور سوی استفاده از این کودکان آنان را به مواد مخدر معتاد می سازند. عبدالکریم هاشمی معین وزارت کار و امور اجتماعی می گوید در کنار آسیب پذیری کودکان در برابر کارهای شاقه، با توجه به استفاده آزاد مواد مخدر در مکانهای عمومی و شهرها، امکان معتاد شدن آنان به مواد مخدر نیز خیلی زیاد است.
سوک چید پینزلاس کلونه تیت عمر ولری باید کار بونیکی.
کسی که کمتر از 15 سال عمر دارد باید کار نکند، چون کار بر رشد جسمی و ذهنی آنان سخت زیان می رساند. کسانی که بالاتر از 15 سال سن دارند به اساس قانون می توانند کارهای خفیف را انجام دهند، مثلا در یک رستوران نان می برند و میزها را پاک می کنند و با پول آن مصارف تعلیمی خود و مصارف خانواده خود را می پردازند. اطفالی که در فابریکات و بیرون کار می کنند امکان آن وجود دارد که با معتادین مواجه شوند. احتمال معتاد شدن چنین اطفال بیشتر است.
احتمال شخصا دیر بینم.
یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان دهنده آن است که 3% کل معتادان مواد مخدر در جهان را کودکان تشکیل می دهند و به اساس معلومات وزارت صحت عامه در افغانستان نیز تعداد کودکان معتاد به مواد مخدر با گذشت هر روز افزایش می‌یابد، اما امکانات تداوی آنان اندک است.
شنیدیم که کودکان کارگر در خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. از سوی دیگر حالا می‌شنویم که اطفال معتاد پس از تداوی چگونه دوباره معتاد می‌شوند. دکتران تیبی میگویند که اطفال پس از تداوی و یکجا شدن با والدین معتادشان دوباره به مواد مخدر معتاد میشوند. اینکه اعتیاد مجدد اطفال را با چه مشکلات روبرو میسازد و چه تأثیر بالای روند تداوی آنها به جا میگذارد، در این باره من فرید حلیمی با دکتر فریمان کت مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که والدین در اعتیاد مجدد اطفالشان چی نقش دارند؟
اطفال به صورت عموم وقتی که در یک فامیل معتاد به دنیا میایه یا از یک مادر معتاد یا پدر مادر معتاد به دنیا میایه، امو جین بر از این انتقال میکنه، چی سکرت باشه چی مواد مخدر باشه بر طفل انتقال میکنه. و در یک فامیل که پدر یا مادر استفاده میکنه، طبعا اولاد در مو خانه هست، اینا چی مستقیم چی غیر مستقیم معتاد میشن که باید اینا تداوی شوند. وقتی که اینا تداوی میشن، که اینا رخصت میشن، در یک محیط سالم باشن، یک محیط باشه که آری از مواد مخدر باشه یا کس حمایتگرشان باشه، هیچ وقت اینا دوباره روی نمیارن به مواد مخدر. اما ما قسمی که تجربه که داریم و روزانه دچار همی هستیم و رنجی هم که ما میبریم هزیمی است که اطفال پدرش یعنی به شفاخانه مردانه بستر میشه و ما مادر اینجا بستر میکنیم که امو اطفالش وقتی که از اینجا رخصت میشن دوباره مادر روی میاره به مواد مخدر، یا پدر که از شفاخانه مردانه رخصت میشه دوباره روی میاره. طبعا طفل چون اوجین در وجود از اون موجود هست و طفل هم دوباره وسوسه ازی پیدا میشه و کوشش میکنه که از این مواد استفاده کنه. اگر در محیط کنترل شده باشند امکان از این بسیار فیصدیش کم است که طفل دوباره معتاد شود.
یک طفل معتاد تداوی شوند بازم به مواد مخدر معتاد شوند، قسمی که شما اشاره کردین که در محیط خانواده پدر مادر استفاده میکنن اینا معتاد میشن، به اینا چقدر خطرناک است؟
مواد مخدر چیزی است که به صورت فوری به سیستم عصب مرکزی یا به سیستم دماغ براتون بگویم مواد انتقال میکنه. اولین جای را که آسیب می رسانه دماغ است. وقتی که دماغ آسیب پذیر شد مشکلات روانی و عصبی پیدا می کنه و طفلا زیادتر آسیب پذیر هستند نظر به کلان ها کده. اینا زیادتر فرزند اول از دماغ گفتیم سر سیستم عصب مرکزی از اینا تاثیر میکنه، طفل حافظش خراب میشه، مشکلات روانی پیدا میکنه، پرخاشگر میشه، یاد فراموشی پیدا میکنه. چون این شما میفهمید طفلا در حالت رشد قرار دارن، وقتی که مواد میگیرن این مانی چی ازی میشه؟ مانی رشد ازی میشه. بعد از اون میایم به سیستم تنفسی ازی میایم، به سیستم قلبی ازی میایم، به سیستم به حساب تناسلی ازی میایم، گرده، تمام سیستم وجود ازی را مثل که یک بخاری دود میگیره و همه تا استا تمام وجود از این داره، این همی غبار مواد میگیره و از کلانا کده طفلا زیادتر آسیب پذیر هستن چون طفلا دالت رشد هستن. وقتی که مواد استفاده میکنن مانی رشد از اینا میشه و سیستم های وجود از اینا که چون بسیار نازک هست میفهمید نظر به کلانا سیستم عصب مرکزی از اینا زودتر آسیب پذیر میشه و دچار مشکلات روانی و ذهنی و عقب ماندگی ذهنی است. رشد نمیکنن طفل، مشکلات تنفسی پیدا میکنن، مشکلات روانی پیدا میکنن، قوت یادگیری از اینا بسیار ضعیف میشن. از این خاطر آسیب زیادتر بر اطفال میرسن.
در قسمت تداوی بگوین دکتر صاحب که طفلایی که مثلا چندین بار تداوی میشن دوباره به مواد مخدر معتاد میشن، تداوی از اینا چگونه صورت میگیره؟
خب ما گفتیم نظر به مقدار مواد میبینیم که مقدار مواد از این چقدر است. اگر مقدار مواد از اینا کمتر باشد دوای کمتر نیاز دارند. اگر مقدار مواد بلند باشه و دفعاتش زیاد باشه اینا تداوی جدیتر در نظر باید گرفته شوه بر از اینا. باز اینا را که اگر فرزن در پلی ایتیاد میبینین که دیگه مشکلات هاست، مثلا یه چایوی زردی سیاس و ایپتی توی چیزا، اینا زودتر آسیب پذیر میشن. اطفال یعنی آسیب پذیریش در هر نگاه زیادتر میباشه. تداوی فرق میکنه، گفتم نظر به موادش، نظر به مقدارش و نظر به دفعاتش. یعنی یک مریضی که دفعاتش زیاد باشه، مقدار موادش زیاد باشه و مدت‌ها شده که کشیده، او تداوی جدی‌تر ضرورت داره، دوای زیادتر ضرورت داره. مثلا یک طفل که ما داشتیم، امیالم داریم، فعلا طفل یک ماست، یعنی بسیار نارام است طفل، دوای زیادتر ضرورت داره. اما یک طفل که به صورت غیر مستقیم معتاد شده اینجا آمده، او مراقبت کمتر نیاز داره.
مصاحبه دکتر فریمان نکهت را درباره اعتیاد مجدد اطفال معتاد شنیدیم. به این ترتیب حالا به بخش خاطرات معتادین رسیدیم و خاطر یک معتاد را مشنویم. حجت توریاله 28 ساله باشنده ولایت کابل میگوید که 8 سال است که به مواد مخدر معتاد شده است. او میگوید که با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه خود را در نیروهای ویژه از دست داد و برادرانش او را از خانه نیز کشیدند. اینکه چرا توریاله به مواد مخدر را آورده و حالا با چه مشکلات دیگر روبرو است، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
من نشه رو آوردم، اول خو در وطن ما بیکاری زیاد بود. دو من دیوالای که کتشان میگشتم با مواد مخدر آغشته بودن. من بسیار مدت نمیفهمیدم که با مواد مخدر آغشته هستن. اول نشه را شروع کردم، با سگرت رو آوردم، بعد چرس شد و بعد تریاک شد و بعد پودر شد. زندگی بسیار سیاهی بود، با مشکلات اقتصادی، به مشکلات بدنی، بسیار مشکلات ها بود. مشکلات هایی بود که دیگه خودم و خدای میفهمه که دیگه چی بود. بسیار با مشکل صبح از خواب میخیستم، حیران میموندم که پول از کجا کنم، پیسه از کجا کنم. با بسیار مشکل پول به دست میاوردم، او را دیگه گفته نمیتونم. برخورد خانواده از تا برادر، خواهر، مادر بسیار قدیمه خوب نبود. در رفتار کردارشان بسیار تغییرات آمده، در رفتار کردار خودم تغییرات آمده. ایتو در نظر اولاد و در نظر برادر مرا نمی دیدن. خانه مرا بسیار به توهین زیاد برادرها کشید، برو گفت از ایجا جایت اصلا ایجا نیست. خستیم کرد، بیچاریم کرد. خودم هم احساس میکنم که خودم آدم خوب نیستم. از رای دین مقدس اسلام، از رای جامعه، از رای که مسلمان ها را ادعایت کرده که برای اون رای خدا و رای قرآن بگیریم، از را ما غیر شده بودم، بر آمده بودم. تقریبا یک سال یک و نیم سال نماز نخوانده بودم. شب و روز در تپه سرای شمالی می بودم. پیش از نشه ما در قطعه 05 دولت قندار بودم، وظیفه اجرا می کردم. وقتی که با مواد مخدر رو آوردم، یک انسان شدم که از من چیز استفاده شده نمیدم. انسانی که به نشه به مواد مخدر دست میزنه، مواد مخدر پیش از او به او میگه که تو وقتی که با ما دست میزنی، با کار و با روزگار و با حکومت و با جامعه دست بشوی. خاطرهای مواد مخدر حتی قصه کردن نمیتونم. قصه کنم باز جگر خون میشم. همه چیز از دست دادیم و پس به دست نوردیم.
آیا مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی، شامش به چونه تبدیل میشد.
میکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر روی دسته است.
در 93% از مناطقی که کوکنار کشف میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و مثل همیشه در این قسمت یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که شاگل را همسایه هایش مجبور می سازد تا جای دیگر کوچ کند. این که چرا شاگل به جای دیگر کوچ می کند، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد، این همه را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
Thank you.
علیکم جانان.
و علیکم السلام، مانده نشی شاگل.
زنده و آباد باشی جانان.
خیرت باشه شاگل، برای چی آمدی؟
خودت میفهمی دیگه که برای چی آمدیم.
ما چی بفهم که در این دوکان کلان ما چی کار داری؟
ما همیشه از تو یک چیز میخرم، پوری کار دارم. پوری؟
خو خو، پوری میخوایی؟
آها، پوری میخوایم. زود شو که خمار خمار استم بخدا.
ایره بو که پیسه آوردی یا نه؟
گوش کو، بسر اولادم قسم اگه پیسه داشته باشم.
حالا ما خو کارخانه تولیدش ندارم که مف برد بتم.
گوش کو، مف ندیم، قرض باشه سرم چی میشه؟
امیال یا می اگه ازار قرض دارم استی؟ آره دوگام قرض میخوایی؟
حالا که پیسه نداشته باشم خیلی چی کنم دیگه؟
خیلی ما چی کنم؟ مام خو از دگاه و پیسه میخرمش.
خیره امروز یک پوری قرض بده، سبا قرض دیگه ایتام میتم چی میشه؟
نه نمیشه، بس از دگاه قرض نمیتم.
خیره بسیار مجبور استم جانون، یک ذره دلتا با ما بسوزون.
مجبوریت کار توست. حالا مرا چی؟ ما مجبوریت دارم، تو مجبوریت مرا در نظر میگیری آنه؟
حالا تو چی مجبوریت داری؟ تو خو عملی نیستی.
مام عملیستا.
تو چی عمل داری؟
مرا با زنا زیاد خوشم میاین.
تو به خدایا، یک خوی گناه که مواد مخدر مفروشی، باز گناه دگام میکنی ها؟ تو به
تو حالا گپ گناه منا را بان، بیا که سودای خود کنیم دیگه.
سودای چی؟
ما پودر میتم و تو قرض خدا میبخشم، تو ساعت متیر کو.
وی تو به خدایا، نه 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 نه، من این کار نمی کنم، این گناه دیگه را کده نمی دانم. تو چی رقم آدم هستی؟
خیلی کار کده نمی تانی، برو از پیشم روی برو برو، من پودر داده نمی تانم.
خو خو، خیلی درست است. گوش کو، خیلی کس را خو نمیگی، تو نشه که کل عملیار سرم خبر کنی.
نه والا اگه هیچ کسه بگویم، تنها بین ما و تو باشه.
خوصه ایست، ولی زیاد میترس مردم خبر نشه.
نمیشه نمیشه.
کی بود؟
حاجی منان هستم.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
بین حاجی صاحب خانه با چای بخورین.
شرم از دیگه، آل دلت است که ما رو به ایری سفیدی خانه ببری ها؟
چرا چرا وکیل صاحب، خیرت باشه، چی شده؟
کل روز جوانا در خانه ات میدراین و مبراین، باز میگی که چی شده؟ یا ما را کار فکر کدی؟
ما برای چای خوردن نامدیم.
خیلی برای چی آمدین؟
کل کوچه را شرماندی، مگم تو هیچ شرم نداری؟
تو چی میگی؟ من تو خو کدام کار بد نکردیم که بشرمم؟ از چی بشرمم؟
دیگه چی کنی؟ تو میگی خیلی ما چشم نداریم ها؟
تو خو شرم نداری؟ از دست تو والا ما میشرمیم، بی خیرمی کوچه گشته نمیتانیم.
وکیل صاحب، چرا مرا ناقی بدنام میسازین؟
ای بدنام نیست، آل کل کوچه خبر شده از این کارت.
کل کوچگی خبر داره که هر روز ده بیست جان در خانه می آین که چی میکنن؟
از برای خود حاجی صاحب واخو میمان هستن، خیلی خانه که از میمان نبیه ها؟
تو حالقه میمان دیدی؟ آل تو وکیل هستی یا وزیر که قمیمان دارستی ها بگنی؟
کل کوچه میفهمه که تو فاشی رو شروع کدی، فهمیدی یا نه؟
از برای خود حاجی صاحب من خو گفتم که واخو میمان هستن.
پس هستگه کت کالای در چشمم ندرایی، تنها ما و حاجی اشرف نیستیم، اگر میخوایی که 20 نفر شاهد دیگرم برات بیارم.
حاجی صاحب، از خدا که پت نکنم از شما چی پت کنم؟ خیلی چی کنم؟ شما خو مرا به نان نمیدین نه؟
بس از دیگر، بس زیاد گپ
خلاص دیگر، کوچه تا زیجا میبری؟
بس خلاص، امی امروز کوچه تا بارکو از اینجا برو بخی.
از برای خدا، من یک روز کجا برو؟ یک هفته خو وقتم بدین که یک جایی که دیگه خونه پیدا کنم، چی کنم؟ همش از دست باش بگیرم تو بیچاره.
خود درست است، برو یک هفته باد از اینجا کوچ کو، اما فکرت باشه که باد از این در خانه مردم نیاین، اگر نی باز پلیس سرت خبر میکنم.
آه درست است، خدایا تو با فضل و کرم دی مواد مخدر از این وطن ما گم کن که هم تانم دوا شده، همه زدم برباد شد.
تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
چونیانون چه گریونگ دو زدونگی کسانون.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر میرسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.